امی دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن. دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بدن تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که ان شاء الله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میتین. نه، ما وردم قبل هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود و هم از همی شاگردان ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو تاق داره، در همونجا ما یعنی شاگردان درس میتیم و روز به روز تعداد از افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشند، چون افغانستان چندین ده هست که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میآید، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشند، امید داشته باشند، بخصوص دختر خانما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشند، پشت کار داشته باشند، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر از ایتا جان نژند از توضیحاتتان. به گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته بر بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و ای متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت‌هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، میگوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میزنه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتره. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، اما زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزندان خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس و تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشد. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرواز خانواده خود رسیدگی بکنن. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن، ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزندای ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشون زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن. دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تا هنوز کدام دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان، نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از اینکه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه. اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بسواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه ای دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوع است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود دارد. تصمیم طالبا خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تحصیلات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا می سازن. اگر از آن اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیق خدا که دین برشان داده، قانون برشان میده، از اون حقوق مستفید شوند یا حداقل در مواقعی که نیاز است از امو حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا به یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوع است که آینده بسیار بدره بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانند یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور دانشگاهان، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، فرن در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین راه اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت از زمینه استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه استفاده بکنن. این هم در سطح امیر دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مانده از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امیر توانایی رو داشته باشن. دخترها خانمایی که تازه اگر میخواستن اقلام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود ادامه بدن، درس خود را تعقیب بکنن و امو هندخت های علمی خود بیعصن. دیگه راه حل که باور من فعلا همینه.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایارو مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد ضیا نیکبین، استاد پانزده علوم اجتماعی پوهنتون کابل و آمر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست و آقای نیکبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نیکبین صاحب، سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و همکارای تخنیکیتان.
استاد نیکبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدا سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد ضیا اسم من است، تخلص نیکبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نای اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه بی بی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پنزه علوم اجتماعی پنهان کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پنهان علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پنهان کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پنهان کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پنهان هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پنهان خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوه تن ما بله
سپاس از شما. استاد بیشتر شما گفتین که در کجا با مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی به سن خرد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردان شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپ راستی دادن، گفتن این را ببرین پس به خانه که سن ازی خرد است، این با سال آینده بیای به درس دیگه. ما دوره ابتدایی مکتب در ریفی عاشقان عارفان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتن، شب بازور از زیادتر همون دوستا در اون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول میسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود. وقتی که آمدی سنجاق در دانم دید بدون از اینکه بودم چی شو رفت و پشت سر مکتب همون پایای چوکی و تخت چوبایی در پا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه. بچه ها وقتی قیامت کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسید، پس چوب انداخ مرا گفت چرا یک کار اگردی اینا اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیا مرا چیزو کن. این خاطرات افتاد جالب من در دوره افتدائی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
ما در سال 1359 شامل پنزه علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال بود که یعنی پنزه علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پنزه تاریخ و فلسفه. ای از پیکره پنزه ادبیات، یعنی پنزه علوم بشری جدا شد. از پنزه علوم بشری یکی پنزه زمینشناسی جدا شد، یکی پنزه هنرهای زیبا جدا شد، یکی پنزه علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پنزه علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پنزه زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که چون نمره بلند بود، من به پنزه علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون من به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که امیر رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل امیر پنزه علوم اجتماعی شدم. او وقت پنزه ژورنالیسم باعث یک دیپارتمنت در بخش از پنزه علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلی ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود یک دو زمان. بازو ما قسمت 4 بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پنزه خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو متعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما 14 ساله بودم که به سیاست و و مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش‌های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و می‌خواستم که یک آدم سیاسی باشم و می‌خواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است. اصل کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و دمو زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من، یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در کدر میگریم توش کنی که با جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مسرت چالش ها فراروی شما چی بود؟
من در ثور 1363 در کادر علمی من کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن، به مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما به بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امور روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما همین شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همین بود. چالش دیگه همین بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و جالب و تلخترین حالت شما همین بود که وقتی که دوره عسکری را که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد همی وظیفه ما، ولی بازم خوشبختی همی بود که به اساس همی یک مصاحبه که همو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شده و ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم. او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه دوران عسکری هم برای ما بسیار خوشایند بود و هم برای ما بسیار زیاد دردآور بود. در داور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسئله ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم ما ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه من از گپایی که بسیار خوشایند نبود برای من و ای برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، ای برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای من گفت که استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در بخشه پایید پستک و اونده و جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشتی تو چی بوده. باقی من با می کپا عادت کردم و من چیز جالب باز با من این بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را می شنود در دوره کتی من هستم شاید گپ من را سری سر بگذارم، یعنی درسای مسلکی را که به ما می دادن مجرد که از این زبان مو کاده به طولای مبر آمد، نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کمپیوتر هست و در تمام جلسات که اینا در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن، یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در ابو زمان ما بحث بسلا امو که درس می دادم تماما صاحب منصبارا در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه می فهمیدم و مسائل سیاسی را مکسی جدتر تر کار داشتیم، درس های سیاسی تمام کندک من می دادم. و یکی از گفه های جالب این است که در روز من یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد، من یک دفعه کماندان کندک گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. خب بس مسئله عسکری بود، کماندان کندک من سرباز، ولی او گفت مرا پس تکرار کرد، نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد، بعد از مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست، گفت که استاد این نباید چی کار میکرد. من گفتم ببخشید، من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمده. من که شاگرد همون تو برخورد کردیم، فکر کردیم که هم شاگرد هایی همون تو برخورد نکنم.
بله نگوین صاحب، شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها برای دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان محصلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کل، ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردیم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم، یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمره عقب بانن
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسبت از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کشور جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است، محکوم.
تشکر.
این جفا هست.
تشکر.
چرا؟ بخاطر از این که امروز بیشترین استعداد است، بیشترین استعداد است دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن، ولی ما چطور میشه که این نسل از پروسه آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر اینا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم. ای اتامی برخورد انسانهای قبیلوی هم به نگه آذر نیستن. ای یک توده است. ای توده را کی برانداخته من هم نمی فهمم و ملت افغانستان هم نمی فهمم، ملت خونی هم مردم افغانستان نمی فهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیا نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزدر از پانتون به خانه میباشم، اونو فامیل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسین سوفیخ ما سرمعلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر ما استادای پانتون هستن، یکیش در پلیتکنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون موراس معاون مسئولان پانتون موراس. یک دختره که من از پرده اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است و آخر دختر آخر من از پرده تعلیم تربیه و بچه من یک بچه دارم که او از پرده ژورنالیسم فارغ شده و ماستری خوده در رشته اداره منجمنت از پانتون دنیا گرفته.
بله
بسیار خوب. اکثر در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برای اونها آشپزی میکنم. خودم برای اونها آشپزی میکنم.
استاد مگوین چی را خوب میپزن و چی را خوب میسوزانن؟
والا امی برنج همیشه که من دم پخت پخته میکنم یعنی میسوزانم میشه خونه دیگه میسوزه استیشن.
بله.
اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر اونقدر زیاد نیست بعضن میسوزه استیشن. یعنی یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگه استیشن میسوزه. ولی در مزیش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میدی در کنار آشپزی استاد نگبین و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم همکاری میکردم. مثلا اگر فلکه اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود وقتی که میفست اگر خانم ما تیشی را میگرفت ما امو آب برش پیش میکردم در چی کوشک منداختم و برش میدادیم. در تمام امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعی کنم ما کتی دخترها و کتی سرا و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعی هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره به خاطر از اینکه اگر زن از من چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنم مثل مواره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم من بسیار دوست دارم. یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه حالا خود تقریبا همون زمان از اون گفاده که گذشته.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
من مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست. یک اند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم. کشورهای اروپایی نرفت.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که من بسیار زیاد در فشار بیایم و اصول و مقرراتی که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مسلما من که افغانستان را ترک میکنم به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم ولی وقتی احساس ناراحتی بکنم گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کرده بودم. من 3 سال مشاور فرنگی حساب بودم کتی حساب نکار کردیم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی من دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالش چاپ شده و ما در بخش ماستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده ولی نبرامدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیهات مشاور بودیم، دیگر بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سر و کار زیاد داشتیم. من آدم هستم که بیشترین وقت ما در مطبوعات بوده.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین به غیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس میدادم، که از اون جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس میدادم که اکثر از استاد جنرال وزارت داخله شاگردای ما بود. و در ماستری خود ما جندر و مطالعات زنا بود درس میدادم، در ماستری پرده مرا درس میدادم و در پانتونای دیگه خصوصی میرفتم درس میدادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله همی است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار میاردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکل که میشه باید درس بخونه. چرا اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی این وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانه و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به حقیقت علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام میکشیدم. ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم، ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشند، نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواهیم چی نخواهیم، چی کس با این گفت توجه و نچی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذرا هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو رو به یک استادی که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو رو دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و باعث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنن، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نه از این دوری بکنن و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن، کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود بره. این آرزوی ماست و این هم امو آخری ارمانم برای نسل جوان ماست.
جناب پوهاند احمدزیا نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفر کردم که صد قافله دل همراهی اوست، هر کجا هست خدایا با سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم، ای غایب از نظر به خدا می سپارم،
Gare gare sa sa da 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 sa da da da.